أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث سر اجزا بود، اجزا به مطابقت با عمل با امر ظاهری یا اجزا در مطابقت با امر اضطراری. بحثای فراوانی رو تا اینجا داشتیم. یه نکته ای رو خدمتون اضافه کنم در بحث، که امارات رو معمولا از باب طریقیت حجت می دونن. وقتی از باب طریقیت شد، نتیجش اینه که اگر من عملم رو مطابق با یک اماره انجام دادم و بعد کشف خلاف شد، خب این مجزی نیست، این فایده نداره. این باب امارات معمولا اینطوریست. در اصول عکس اینه. اگر ما عملی رو با اصل عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد، در این صورت اون عمل ما کافیه و صحیح بوده. مثلا با قاعده طهارت رفتیم جلو، گفتیم کل شیء طاهر، کل شیء نظیف. ظاهرش اینه که داره تو مورد شک به ما میگه که وقتی شک داری که یه چیزی پاکه یا نجسه، این رو تعبدن به منزله طاهر حسابش بکن. میشه توسعه در موضوع. و موضوع شما منحصر به طهارت وجدانی نیست که بگید فقط در یک صورت میتونم نماز بخونم و اون حرف وسواسی هست که وقتی که طهارت بدن یا لباسشون واقعی باشه. این قاعده اصولی میاد به ما تأمین میده، تعبدن موضوع رو توسعه میده و میفرماد که در صورت شک شما میتونی به ایسی نماز بخونی. خب این توسعه در موضوع نتیجه حکمی داره. وقتی به من اجازه میده در دو صورت، یکی صورت یقین به طهارت، یکی صورت شک به طهارت، میگه در هر دو صورت میتوانی وارد نماز بشی، این معناش صحت نماز، معناش صحت معتیوبه هست، ولو بعد کشف خلاف بشه و بفهمم که نماز من همراه با نجاست بوده. تو وضو ما نداریم اصلا روایتی که بیاد تأمین بده. بله، همین کل شیء طاهر رو میخواییم بگیم. کل شیء طاهر رو داریم، اما راجع به وضو که طهارت از حدثه، اونو دلیل داریم که شرط واقعیست، بنابراین اصلا تأمین نداده روایت به من. اونجا باید جور دیگه بریم جلو و با روایت ها بریم جلو. اما راجع به طهارت از خبث همینه. عرض شود که خواستم اینو عرض بکنم، ما از روایت کل شیء طاهر میفهمیم که ما فقط تو طهارت واقعی اجازه نداریم وایسیم نماز، بلکه هم طهارت واقعی است و هم طهارت ظاهری. دو تا دلیلم داریم برای این صحبت ما. یکی این که اصلا خود روایت کلوشن طاهر ورودش تو ظرف شکه، این که میگه همه چیو بگو پاک، منظورش اونجایی که شک دارید اونجا دارد میگه. و نکته دوم که تو خود روایت غایت رو مشخص کرده، گفته در جایی نمیتونی بگی پاک است که تعلم انه قذر. خب از غایت میفهمیم که مغیا که قبلشه، مغیا میشه دون العلم. خب دون العلم هم شامل ظن به نجاسته، هم شک به نجاسته، هم وهم به نجاسته، همه اینا رو شامل میشه. و این یه چیز واضحه است که از روایت اینا رو میفهمیم. نتیجه میگیریم که شاک که در طهارت واجد شرط طهارت صلات است، تعبدن نه وجدانن. وجدانن که مراجعه میکنه اینه شک داره، اما وقتی به دلیل مراجعه میکنه خدای متعال به او تأمین داده که با اصل تعبدی بره جلو. بنابراین انکشاف خلاف لا یتصور فل اصول تو امارات، به خاطر اینکه طریقیت اونجا چرا تصور میشد؟ البته اگه سببیت میگفتیم مباحثشو گفتیم چی میشه، اما راجبه اصول نه. تو اصول اگر دیدیم روایت تأمین داد تمامه. این همون چیزیست که ما ازش یاد میکنیم به حکومت و میخوایم بگیم که دلیلی که تو اصول آمده آمیگه کل شئ طاهر، حاکم است بر ادله‌ای که میگوید مشروط است صلات به طهارت. یه ادله‌ای داریم که میگه صلات مشروط به طهارته، بعد این روایت حاکم بر اون میشه. خب میگه اون طهارت که گفتم فکر نکن طهارت واقعی است، خودت زده سر نیندازه و در طهارت ظاهری هم میتونی بری جلو. عرض شود که این تا اینجا. و اما بحثی که دیروز رسیدیم، عرض کردم تذنیبانی رو مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه مطرح میکنن در آخر این بحث. یکی تذنیب اول در تبدل قطع بود، که اول قطع به یه مطلبی است بعد تبدل میشه. در تبدل قطع فرمودن وقتی قطع عوض شد دیگه مجزی نیست. حالا یک عبارتی هم در کفایه هست که یک کلمه او داره که او طریقی. این کلمه او به نظر من اولا اینه که حذفش بکنی، یا الان شاید هم غلط عبارتی باشه. اونجایی که میگن فل اجزاء لیس لعجل اقتضاء امتثال الامر القطعی طریقی للاجزاء، یه او طریقی زارنی او اینجا اضافه شده. بعد میگن بل انما هو لخصوصیت اتفاقیه. مورد دومی که در تذنیب دارن بحث تصویب هست. آیا اجزایی که ما در اصول الان داریم میگیم لازمش تصویبه؟ تصویب چیه؟ اینه که بگیم رأی مجتهد حکم واقعی رو میسازه و واقعه هیچ حکمی عند الله نداره. در لوح محفوظ بگیم اصلا این واقعه حکمی نداره، و بعضی حتی میگن حکم الله به تعداد آرای مشاهدین. اگه یه مشاهدین 4 نظریه هم پیدا کردن، معناش اینه که اونجا هم 4 نظریه هست. عرض شود که خب اینا تو اصول بحث روش خیلی شده. من 2-3 نکته اینجا اول عرض بکنم بعد وارد فرمایش آخوند میشه. اگر ما قائل شدیم در لوح محفوظ حکمی وجود داره، خب مثل این که فرض کنین همون جهر و اخفات، قصر و اتمام مباحثی که داشتین، اگه فرض کردید خدای متعال حکم دارد، اون حکم میشه مشترک بین عالم و جاهل، مشترک بین غافل و ذاکر، فرقی نمی کنه که حکم مشترک، اما حکم هست. حالا که حکم وجود داشت، گاهی نظر مجتهد میرسد به حکم واقعی، گاهی نمیرسه. این که میگن اصولیین ما مخطئ هستیم، همینه منظور. مخطئ یعنی ما نسبت خطا میدیم به نظر مجتهد و میگیم امکان دارد نظر مجتهد خطا بره، با واقع نرسه. این لازمش نیست که پس یک واقعه ثابتی باید باشد که نظر گاهی منطبق بشه گاهی نشه. اما اگر لوح رو اندالله خالی دانستیم از احکام و گفتیم هیچی نیست و نظر مجتهد هرچی بود واقع ساز است، وقتی همین تصویب میشه. اینجا اشاعره و معتزله یه نظریاتی دارن که اشاره بکنن به این نظریه اینها، اینم اینجا خوبه. اشعری ها به همین شکل میرن جلو، میگن واقع اندالله هیچ حکمی وجود نداره و وقتی خالی شد نظر مجتهد هرچی شد همون میشه حکم الله واقعی رو میسازه. معتزله در حالی که قائلن که حکم واقعی وجود داره، همه میگن نظر مجتهد مؤثر در تبدل واقع است، حکم واقعی رو تبدیل میکنه به اون چیزی که مجتهد نظرش به او رسیده. اگر مجتهد مطابق با اون واقع میفهمید که همون بود، اما اگه خلافش فهمید واقع عوض میشه. خب نه، هر دوش تصویبه، فرق نمیکنه و ما نمیپذیریم این رو. ما میگیم واقع یک امر ثابتی است که نظر مجتهد گاهی به او میرسه گاهی نمیرسه. البته اگر نظر مجتهد رسید که کسی دیگه شک نداره در این که همون نظر عمل میشه، و اگر نرسید باز میگیم وظیفه همه عمل کردن به رأی مجتهد هست. این یه چیزی که عقلای عالم همه میگوین و امروزه هم همه متخصصین دارن همین کارو میکنن. مگه یه پزشک هر وقت صحبت میکنه حتما نظرش با واقع تطبیق میکنه؟ نه، خیلی مواقع نظرش خلاف در میاد، حتی ممکنه مریضو بکشه و سبب مرگ او هم میشه. اما عقلای عالم احترام میگذارن برای نظر متخصص، به احتمال اینکه از این 100 تا مریض یکی دو تاشونو ممکنه حالشونو بدتر بکنه، نمیگوین که مراجعه به متخصص نکن، بلکه میگوین مراجعه بکن. حالا هم که مراجعه کردن نمیگوین 98% عمل بکنن 2% عمل نکنن، بلکه میگوین 100% عمل بکنید. اصلا اگه بگن 98% عمل بکنید 2% عمل نکنید، سوال این میشه که اون 2% چجوری پیدا کنید؟ چون عدم تطبیق که میخوام بگیم نظر پزشک منطبق نشد با واقع، داره این مریضو میکشه، این عدم تطبیق امر ثبوتیه نه اثباتی. تو مقام اثبات کسی نمیدونه، نه پزشک میدونه داره اشتباه میکنه نه مریض. خب این 2% چوری ما بکشیم بیرون، و اگه بخوایم 2% عمل نکنیم، نتیجه اینه که تمام 100% نظرات پزشکو باید بذاریم کنار، به احتمالی که شاید از اون 2 تایی باشه. این همین حرفیه که الان امروزه بعضی ماهوارا همه برای اینکه شبهه بیاندازن تو ولایت فقیه و میخوان جوانهای ما رو یه مقدار دل چرکین بکنن، میگن که مگه ولی فقیه معصوم است که میگید واجب الاطاعت؟ جوابش اینه که کسی نگفته باید واجب الاطاعت باشه. مگه پزشک معصوم است که میرید ازش تبعیت 100% میکنه؟ بحث معصومیت تو کنین، بحث تخصص اوست. اگه پزشک متخصص نیست نخیر مراجعه نمیکنه، اما اگر متخصص شد دیگه مراجعه میشه، مراجعه هم 100%. من از همینجا یه جمله برای خودمون عرض بکنم. دید مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کتاب های مرحوم شهید مطهری رو فرمودن 100% من تایید میکنم بدون استثنا. وقت سوال میشه که ما تو کتاب های ایشون نظرات فراوانی رو میبینیم خلاف نظر حضرت امامه، چطور حضرت امام میفرمون 100% تایید میکنه؟ جوابش همینه. حضرت امام نمیخوان میگن نظرات ایشون با نظر من یکیه، اینه که میدونن که نظرات خب فرق میکنه، ما تو حوزه از اینا خیلی داریم. منطبق به عنوان یک مجتهدی که متخصص در دینه چون قبولش دارن میگن 100% من او رو تایید میکنه، یعنی اونم به عنوان یک کارشناس دین میگه نظر من اینه. خیلی خوب، الان تو بحث علم من نگاه کردم آقای مطهری رحمت الله علیه ایشون صریحا علم رو شامل علوم مادی هم میدونن، حضرت امام هم صریحا رد میکنن این کتاب اربعین حدیث شون دیده اون انما العلم و ثلاثه رو مطرح میکنن، آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه، طبق اون روایت میرن جلو و اصلا نظر حضرت امام طبق روایت اینه. ظاهرا مرحوم شهید مطهری ندیده بودن این روایت ها رو. حالا من کاری به اینش ندارم، بالاخره مورد من خیلی دیدم، موردهای دیگه هم دیدم که مثلا زهد ایشون انقطاع و دوری گیری از دنیا مطرح میکنن در حالی که نه امام، همه علما اخلاق اینا رد میکنن. کسی اصلا زهد و معنای نداشتن دنیا مطرح نمیکنه، تعلق به دنیا رو میگن نباید باشه. خب از این اشتباهگاهی دیده میشه دیگه این نظرات بلاخره یک مشهده. اما اینکه حضرت امام گفت 100%، نگیم خدای نکرده حضرت امام دروغ میخواستن بگن، نمیدونم اقرار به جهل میخواستن، این نیست. این مثل اینکه یه پزشک میگه من هرچی این پزشک گفت من 100% تایید میکنم، به مریض میگه برو بهش مراجعه کن، به عنوان اینکه یه متخصص است میگه من 100% برو تاییدش میکنم، نه اینکه بگه نظرات تو با نظرات من یکیه. این منظور نیست. و من نمیدونم تو مسائل پزشکی میرسد همه میفهمیم بحث را، اما به دین که میرسد همه میخوان شبهه وارد بکنن. خدا رحمت کنه باز مرحوم شهید مطهری یه جور میگن این مظلومیت دین رو میرسونه، دین رو اینجا که میرسه میبینیم اینقدر ظلم میشه تو این بحث ها، اینقدر شبهه وارد میکنن. اما همچی که به بحث پزشک میرسد و اینا همه میفهمیم که چیه. از جمله نظر آقای مطهری تو بحث غیر متخصصی است که میاد نظرات دین رو میده که متاسفانه امروز هم خیلی باب شده، اما زمان آقای مطهری هم بود که میگن تمام مشکلات که ما برای دینمون داریم، حالا لفظ تمامش رو نمیدونم، میگن تمام یا بیشتر، منشأش انسانهای غیر متخصصی هستند که میان تو مباحث دینی کتاب می نویسن، سخنرانی میکنن، تفسیر میگن، اما مشهدم نیست. گاهی یا طلبه مبتدی است یا اصلا از طلبه نیست، دانشگاهیه. افتخارم میکنن که ما کتاب دینی نوشتیم. خیلی بده که غیر متخصص اومده نظر میده و بعد مشکلات درست میشه. آیه شریعتی تو کتاب اسلام شناسیش ببینید تو مقدمشو، تو خود مقدمش میگه من اسلام شناس نیستم، خودش میگه. انسان تعجب میکنه که شما که خودت اعتراف میکنه اسلام شناس نیستی، پس این کتاب چیه نوشتی؟ پس من کتاب اسلام شناسی مینویسی؟ اسلام شناسی لازمه یا متعدیه؟ میخواسته بگه اسلام هم میخوام بشناسم یا بشناسونم، منظورش کدومه؟ متعدیه دیگه، میخواد بشناسونه به دیگران. نمیگه میخوام بشناسم، اگه میخواد بشناسه کتاب نمینویسه که باید بره بشه عالم سوال بکنه. منظور از اسلام شناسی، اسلام شناسوندنه. خب آقایی که داری کتاب مینویسی، خودم اعتراف میکنی که من اسلام شناس نیستم، پس چه کتاب مینویسی؟ تو بعد اون مشکلات تو کتاب به وجود بیا، بعد گروه های مختلف از این کتابت سوء استفاده بکنن، بیان آقای شمس آبادی شهید بکنن، آقای مطهری، خود آقای مطهری، گروه فرقان منشأش همینا بودن، گفت خودشون هم اعتراف کردن که ما کتاب ایشون رو خوندیم و اینطور شدیم. این مشکلات و امروز هم الان خیلی هست تو جامعه، با همین کتاب ها میخونن، بعد مقابله یک روحانی وای میسن جبهه گیری میکنن، گاهی هم تصمیم به کشتنشن میگیرن، چه مسائلی رو درست میکنن. عرضم حالا برگردیم به این نکته، اگر ما گفتیم که مخطئه هستیم، معناش اینه که یک حکم واقعی داریم، مجتهد گاهی نظرش به اون واقع میرسه گاهی نمیرسه، اما در هر دو صورت چه برسه چه نرسه واجب الاطاعه است. هم خود مجتهد باید عمل بکنه، هم مقلدینش نمیتونن رد بکنن. و اگر کسی تخلف کرد، نظر مجتهد رو عمل نکرد، این یقیناً مسئولیت داره، مؤاخذه داره، ولو مخالفتش با واقعا یکی در بیاد، ولو با واقعا یکی در بیاد آخرش مؤاخذه رو داره روز قیامت، به خاطر اینکه حجت نداشت برای مخالفت کردن با نظر مجتهد، حجت نداشت. خب حالا سوال اینه، این بحث اجزایی که الان داریم اینجا میکنیم، ما میگیم که ما اومدیم و یه عملی رو انجام دادیم مطابق با اماره، عملی رو مثلا فرض کنید مثال همون نماز جمعه رو بزنم، 5 سال من نماز جمعه میخوندم طبق یک اماره ای که بود، و بعد کشف خلاف شد، فهمیدم که اصلا ظهرای جمعه من باید نماز ظهر میخوندم. بعضی گفتن که اگر قائل به اجزا شدید معناش تصویبه، یعنی تا گفتید که این 5 سال گذشته نماز جمعه هایی که خوندی درست است، این میشه تصویب، یعنی واقعه رو باید خالی بدونید از حکم الله و بگید این 5 سال گذشته حکم عوض شده و حکمی که بودست برای این 5 سال گذشته او حکم نماز جمعه بوده، تا عمل این مطابق با مأمور به بشه و صحیح بشه و مجزی باشد. اجزا اینه دیگه. چرا میگید 5 سال گذشته مجزی است؟ لازمش اینه که بگید لوح محفوظ وجوب نماز جمعه توش بوده. خب وجوب نماز جمعه باید بگید پس این عمل این آقا مطابق با همون لوح محفوظ باید باشه، میشه تصویب. و آخوند فوری جواب میدن، میگن ما اجزایی که میگیم لازمش تصویب نیست. چرا؟ میگیم در لوح محفوظ هنوز حکم در مرحله انشا همون حکم واقعی است که نماز ظهر است، اما به فعلیت نرسیده بود. پس لوح محفوظ حکم دارد، حکمش هم چیه؟ نماز ظهره. ما تو مرحله انشاه، از سر پروردگار انشا شده، توسط رسول و قرآن هم بیان شده، ما تو به فعلیت نرسیده. اون که به فعلیت رسیده نماز جمعه بوده، به خاطر اون امارهی که پیدا شد و طبق اون اماره مجتهد اومد گفت نماز جمعه بخون. اگر ما قائل به اجزا شدیم اینو میگیم، میگیم یه حکم واقعی اولی داریم که نماز ظهر است، یه حکم واقعی ثانوی داریم، این اماره ایست که اومده و میگه نماز جمعه بخون. اگر قائل شدیم به این که این 5 سال گذشته که طبق اماره عمل کرده مجزیست، نمیخوایم بگیم لوح محفوظ خالی بود از حکم واقعی، نخه، میگیم حکم واقعی اولی وجود داره، حکم واقعی ثانوی طبق اماره هست. یعنی آقای مشهد تو این 5 سال شما اماره داری برای نماز جمعه، طبق اماره باید فتوا بدی. او فتوا میده. حالا فتوا رو داد، بعد 5 سالم نظرش عوض شد. چه اشکال داره؟ ما میگیم مجزیه. اما این مجزیه نمیخوام بگیم واقع اصلا حکم الله نبود. چرا؟ معتقدیم حکم الله بود. پس حکم الله چطور میگید این آقا انجام نداده و عملش مجزیه؟ میگیم اون حکم الله اولی تو مرحله انشا صادر شده بود اما به فعلیت نرسیده بود. چون میدونید که مراحل احکام رو اول اقتضا است که اصلا حالا اقتضا به درد ما نمیخواد، اقتضا همون وجود مصلحت و مفسده رو میگن. مرحله اول اقتضا، مرحله دو انشاءه. وقت از انشاء بعد میاد تو مرحله بعد که فعلیت و ثبوت هست. دیگه اینجا ما بحث خاصی نداریم. فقط یه اشاره هم بکنم به این که اینا دیگه آخون نگفتن. اگر ما با بینه و ید، با بینه و قاعده ید اومدیم ثابت کردیم یک موضوعی رو، مثلا بینه قام شد این کتاب مال فلانیه، یا قاعده ید میگه که مثلا این جنسایی که تو این مغازه است مال فلانیه، بعد کشف خلاف شد، اگه کشف خلاف شد یعنی یقین پیدا کردیم که نخه این کتاب این خونه مالی یکی دیگه است، بی خود دست اینه، این جنس ها مثلا قاچاق اومده در این مغازه، درسته ید داره ولی که این ید اماره ملکیت بود، حالا کشف خلاف شد. اینجا ما نمیتونیم بگیم گذشته احکام ید برش جاریست، احکام ملکیت جاریه. نخه، الان که کشف خلاف میشه ملکیت هم از بین میره. بعد این نظیره اینه که من فکر میکردم یه مایه ای آب تو تاریکی بود، با این مایه ورداشتم مثلا دستم رو تطهیر کردم، بعد که چراغ روشن کردم دیدم نخه مضاف است، کشف خلاف شد. اینجا ما نمیتونیم بگیم مجزیه، این جایی که بینه ای میاد یا اماره ای یا قاعده ای میاد و یه چیزی رو میگه، یا حتی فکر من گاهی تخیل میکردم یه چیزی رو بعد کشف خلاف شد برای موضوعات، نمیتونم گذشته رو مجزی بدونم. ظهور کلام، مگه ما تو اصولی میگیم کلام ظاهرش حجته؟ اگه یه مشهدی چند سال میگفت به نظر من این روایت ظاهره تو این معناست، طبق ظهورم فتوا میداد، بعد به یه نتیجه رسید که نه این تخیل ظهور بوده و فهمید اشتباه کرد. خیلی خوب، ظهور وقتی عوض شد گذشته چی میشه؟ هیچ. تخیل ظهور که به درد نمیخوره. تخیل این بود که سند این روایت صحیحه. این همه موضوعات رو میخوام بگم اینه چیه، فکر میکرد سند روایت صحیحه، بعد قطع به این پیدا کرد که این سند سند خلاف هست، یا علم پیدا کرد به این که فتوای گذشتش باطل بوده. منتها راجع به فتوا البته بزرگان یه نکته ای رو بیان میکنن که معمولا تو فتواهای کشف خلاف قطعی نمیشه، گذشته یه ظهور بوده الانم یه ظهور دیگه هست، و معمولا به بحث فتوا که میرسه میگن اعمال گذشته صحیحه، تقریبا اجماعی هم هست. من فقط یه مورد دیدم حضرت امام، البته تو اصولشون میگن صحیحه اعمال گذشته، اما یه مورد دیدم، یه موردم نمیدونم، احتمال میدم که اشتباه دفترشون بوده، تو باب حج یه کسی ازشون استفتاء کرده که من قبلا از یه مرجع دیگری غیر از شما تقلید میکردم، و او رجوع معل استطاع رو شاید نمیدونست، چون شاید نمیدونست من حج رفتم و برگشتم و تو بازگشتم مستطیع دیگه نبودم وقتی برگشتم، اما کرایه رفت و برگشت داشتم کامل، وقتی برگشتم دیگه چیزی نداشتم. اون مرجع قبلی حجم رو کافی میدونست، یعنی به عنوان حجت الاسلام. اما شما نظرتون فعلا اینه که کسی که میره مکه و برمیگرده بعد از برگشتش هم باید اون گذران زندگیش به طور متعارف باشه، این رجوع محل استطاعه رو شما شرط میدونید. وقت میگه من الان مقلد شما هستم، قبل اون مرجع قبلی فوت شده، آیا اون حج گذشته کافیه یا نه؟ جواب دادن نه کافی نیست، دوره باید مکه بری. و نمیدونم مبناش یقینا به نظر ما یقینا غلطه، حتی رو مبنای خود حضرت امام تو اصولم نمیخونه. و حالا چی شده این حکمم در اینجا تو رساله اومده است نمیدونم، باید قطعا بگیم حج گذشتش درسته، چون عرض کردم تقریبا اجماعی هم هست اینه که طبق فتوای مرجعی عملی رو انجام دادن اعمال گذشتشون همه میگن درسته، حضرت امام هم میگن درسته رحمت الله علیهم و علینا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.